رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی روزی دوشنبه 24 ایون. در آغاز سرخط خبرها. هواپیمای حامل ادوارد سنودن که از هنگ کنگ به مسکو پرواز میکرد به زمین فرود آمد. مقامات در دوشنبه خانه برادرزاده زید سعیدوف را بهاگذاری کردند و بازدید 3 روزه رئیس جمهوری تاجیکستان از کووایت ادامه دارد. تفصیل خبرها. هواپیمای حامل ادوارد سنودن که از هنگ کنگ به مسکو پرواز میکرد به زمین فرود آمد. سنودن کارمند پیشینی قراردادی کشف امریکاست که اسرار برنامه های نظارتی امریکا را افشا کرده است. روزنامه ساوس چاینا مونیتورینگ پاست چاپی هنگ کنگ در شماره روز یکشنبه خود گزارش داده است که مسکو نقطه اخیری سفر سنودن نیست. سخنگوی شرکت هوایی ایرفلوت روسیه میگوید که سنودن برای شهر هوانای کوبا فرمایش داده است. پرواز به کوبا نصف روزی 24 ایون صورت میگیرد و سنودن از آنجا بر کاراکاس پایتخت ونزوئلا خواهد رفت. در امریکا با سنودن برای افشا کردن معلومات محرمانه کشف حکم زندان تهدید میکند و امریکا از هر کشور استرداد سنودن را تقاضا کرده است. مقامات منزل دلشاد رحیموف برادرزاده زید سعیدوف را در محله چخوفی شهر دوشنبه بهاگذاری کردند. با گفته نزدیکانش این افراد خود را کارمندان آژانس مبارزه با فساد معرفی کردند و بعد ارزیابی به اعضای این خانواده گفتند که به احتمال مصادره شدن مال و ملکشان آماده باشند. منزل دلشاد رحیموف نخستین مالکیت غیر منقول است که در چهارچوبه پرونده وزیر پیشین صناعت و صاحب کاری شناخته زید سعیدوف بهاگذاری می شود. با گفته نزدیکان زید سعیدوف باز دستکم یک تن دیگر از خویشاوندان نزدیک وی نیز از جانب مقامات آژانس مبارزه با فساد هشدار گرفته است که در منزلش رسیدگی انجام خواهند داد. بازدید 3 روزه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کووایت ادامه دارد و روز یکشنبه 23 ایون وارد کووایت شد. امام علی رحمان در کووایت با مقامات بلندپایه این کشور عربی خلیج فارس مسائل روابط دوجانبه را بررسی میکند. در جریان این سفر 3 روزه امضای 8 قرارداد همکاری بین دو کشور در نظر داشته شده است. قرار است امام علی رحمان در رسم گشایش سفارت تاجیکستان در کووایت و در مجمع صاحبکاران و کارخانه‌داران دو کشور نیز شرکت و سخنرانی کند. هفته گذشته در آستانه سفرش به کووایت رئیس جمهوری تاجیکستان بر رسانه های این کشور عربی مصاحبه داد و در ضمن از سرمایه گذاران کووایت خواست که در عرصه های انرژی و توریسم و کارکرد محصولات کشاورزی تاجیکستان سرمایه گذاری کنند. بنابر گزارش ها افراد مسلح صبح روز یکشنبه در شمال پاکستان در ولایت جلجیت بلتستان به مهمانسرای حمله بردند. در این حمله 9 سیاح خارجی و 1 پاسبان پاکستانی به قتل رسیدند. پلیس میگوید در میان سیاحان کشته شده شهروندان چین و روسیه و اوکراین هستند. سفیر اوکراین در پاکستان تایید کرد که 5 نفر قربانیان حادثه شهروندان اوکراین بودند. آژانس سیاحی روسیه میگوید که در میان کشته شدگان 1 نفر شهروند روسیه نیز هست. 3 نفر دیگر شهروندان چین بودند. در انفجار بمب در دمشق پایتخت سوریه 3 نفر کشته شدند. بنگاه ناظران حقوق بشر سوریه مرکزش در بریتانیا میگوید در این انفجار که در رکنالدین رخ داد 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. تلویزیون دولتی سوریه گفت 3 نفر در رکنالدین کشته شدند و این تلویزیون این انفجار را حمله انتحاری ارزیابی کرده است. خبر داده نشده است که افرادی کشته شده نظامی بوده اند یا افرادی غیر نظامی. و میخائیل کلاشنیکوف 93 ساله و اختراع کننده مسلسل یا افتومات کلاشنیکوف را وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه از شهر ایژفسک برای معاینه طبی به بیمارستان مسکو انتقال داده است. یک مقام رسمی وزارت بهداشت روسیه به روزنامه‌نگاران گفت که وضع سلامتی کلاشنیکوف یکسان وزنین است و از لربستن خون در رکایش زجر می کشد. کلاشنیکوف برای مدتی کوتاه در آخری ماه می در ایژفسک در بیمارستان بستری شده بود. وی برای اختراع مسلسل کلاشنیکوف یا AK-47 با دریافت جایزه های زیاد اتحاد شوروی و روسیه نائل شده است. حالا این مسلسل از معمول ترین مسلسل در جهان به شمار می رود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشویم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. هنگ کنگ درخواست استرداد ادوارد سنودن به امریکا را صرف نظر کرد و سنودن از هنگ کنگ خارج شد. در دوام یک سال اخیر تقریباً 5000 ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفتند و زنان افغان از امتیازهای خود در انتخابات لوی جرگا و ولوسی جرگا ممکن است محروم شوند. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم. بعد از تقاضاهای پی در هم امریکا از هنگ کنگ در باره استرداد ادوارد سنودن، کارمند پیشین قراردادی کشف امریکا، اکنون معلوم شده است که سنودن با هواپیمای ایرفلوت روسیه هنگ کنگ را ترک کرده است. حکومت این کشور نیز تایید کرد که سنودن از قلمرو آنها خارج شده است. حکومت هنگ کنگ که به چین اطاعت میکند در اظهارات گفته است که هنگ کنگ زمینه های قانونی پیشگیری از سفر سنودن به کشور دیگر را نداشت. در این اظهارات همچنین آمده است که درخواست امریکا درباره استرداد با همه مقررات درخواست های قانونی مطابقت نمیکرد. صبح روز یکشنبه روزنامه ساوس چاینا مورنینگ پست چاپی هنگ کنگ که با سنودن مصاحبه اختصاصی انجام داده است نوشت که سنودن با قصد مسکو هنگ کنگ را ترک کرده است، ولی یک مقام وزارت کارهای خارجه روسیه گفته است که حکومت این کشور از محل بودوباش و نقشه های سنودن خبر ندارد. سنودن معلومات محرمانه کشف را درباره برنامه‌های نظارت آمریکا افشا کرده است و آمریکا حالا از هر کشور خواستار پس گرفتن سنودن شده است. تصمیم هنگ کنگ درباره بازداشت نکردن سنودن مشکلی در مناسبات این کشور با آمریکا ارزیابی می‌شود. روز شنبه تام دنیلون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در یک صحبت تلویزیونی گفت که هنگ کنگ و آمریکا در بخش همکاری‌های انتظامی و امنیتی تاریخاً مناسبات خوب دارند. روز یکشنبه مطبوعات چین با نظرداشت ادعای سنودن که گویا برنامه‌های نظارتی آمریکا، شبکه‌های تلفن‌های همراه و بزرگترین دانشگاه پکین با نام سینخوا را هدف قرار داده است، با بادی انتقاد گرفت. خبرگزاری سینخوای چین از واشنگتن خواسته است که مقیاس جهانی، اندازه و هدف‌های برنامه‌های مخفی دسترسی به شبکه‌های دیگر را با دیگر در میان گذارد. در امریکا بسیاری ها سنودن را خیانتکار می دانند، ولی بعضی های دیگر وی را قهرمان ارزیابی می کنند و می گویند که وی حقیقت را دوست می دارد. دولت پرزیدنت باراک اوباما می گوید که برنامه های نظارتی امکان داده است تا دست کم از 50 عملیات تروریستی پیشگیری به عمل آید. بعضی از این عملیات تروریستی امریکا را هدف قرار داده بودند. دادگاه جرم و جنایات امریکا در ایالت ویرجینیا روز جمعه اعلان کرد که بر ضد ادوارد سنودن پرونده باز کرده است. سنودن بر اساسی سه ماده گناهکار دانسته می شود و هر یک از این سه ماده 10 سالی حکم زندان را پیش بینی می کند. وی برای دزدی دارایی دولتی بدون اجازه در اختیار دیگران گذاشتن معلومات سری راجع به امنیت دولتی و افشای آگاهانه معلومات محرم متهم دانسته می شود. برای آن در شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا پرونده باز شده است که سنودن چون کارمند قراردادی کشف در همانجا کار میکرد. بر اساس مواد افشا کرده سنودن، روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشت که یک آژانس کشف یا جاسوسی بریتانیا عملیات بزرگ نظارت بر گفتگوهای بین المللی تلفنی و نظارت اینترنت را انجام داده است. در گزارش آمده است این آژانس بریتانیایی از ناقل‌های فیبر نوری گفتگوهای زیادی تلفنی و پیام‌ها و نامه‌ها را گردآوری کرده است. این معلومات را تحلیلگران از بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا تعقیب و نظارت می‌کرده‌اند. پیشتر سنودن گفته بود که این آژانس آمریکایی با معلومات اینترنتی از قبیل نامه‌ها در شرکت‌های بزرگ چون فیسبوک و گوگل دسترسی دارد و این برنامه نظارتی پریزم نام گرفته است. باراک اوباما و مقامات رسمی کشف آمریکا از این برنامه دفاع کردند و گفتند که این برنامه وسیله ارزشمند پیشگیری از حمله های تروریستی می باشد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
برنامه امون را با موضوعها درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. بنابر معلومات موجوده در یک سال اخیر تقریباً 5000 ساکن تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شده اند. چون این روند سالهای اخیر افزایش یافته است. روسیه برای جلب کارشناسان ورزیده از کشورهای شوروی پیشین برنامه های روی دست گرفته است. سفارتخانه های روسیه در این کشورها کارشناسان ورزیده را پیدا و به آنها در روسیه از نام کارخانه و مؤسسات کار پیشنهاد می کنند. همین کار را سفارت روسیه در تاجیکستان نیز سالهای اخیر اجرا کند. همکاری ما گنجینه گنج از شهر دوشنبه میگوید در میان شهروندان تاجیکستان که برای کار به روسیه دعوت میشوند طبیبان تاجیک اعتباری زیاد دارند.
سفارت روسیه در دوشنبه میگوید در یک سال اخیر بیش از 3000 ساکنان ولایت خطلان ناحیه های توبه مرکز و شهر دوشنبه شهروندی روسیه را دریافت کردند. درباره ساکنان ولایت سغد و بدخشان برای پذیرفتن شهروندی روسیه اطلاع دقیق در دست نیست، اما این رقم هم تا 2000 نفر تخمین زده می شود. اساسا افراد به گرفتن دو شهروندی نیل می گردد که زبان روسی را خوب می داند و صاحب اختصاص هستند که می تواند روزگار آنها را در روسیه تامین کند. گفته می شود اکثری آنها پزشک، راننده های نقلیات جمعیتی و معلمانند. مویانشاه محمد بیکوف، کارشناس تاجیک، بر این نظر است که گرفتن شهروندی روسیه و کوچیدن ساکنان تاجیکستان به روسیه برای خود آنها شاید پیامدی خوب داشته باشد، ولی برای کشور پدیده منفی است و می افزاید که در روسیه روند کاهش اهالی به نظر می رسد و بنابراین حکومت روسیه تلاش دارد که اهالی کشورش را از جمله شهروندان جمهوری سابق شوروی افزایش دهد.
اینا زبان هم میدونن، اون فادت دولت هم میدونن و یعنی سالیمن پتانسیالی هم یعنی به کار چیزه نیست. امروز هم یک در حد مسکو یا دیگر شهرهای ما کلان روسیه یا بودش ایدادی طبیبان ما رقابت پذیرن. اون جوان هایی که زبان روسی را در وقتش با زبان روسی تحصیل کرده بودن، مثلا این استودی تیبی را امروز
اما ایده دیگری صاحب نظران پذیرفتن شهروندی روسیه برای تاجیکان را روند جایز اهمیت ارزیابی میکنند. این است که اعظمشاه شیرگوادی جامعه شناسی تاجیک این روند را یک امر ضروری میداند. او میگوید این امر آنها را از فشنگ مقامات روس نجات خواهد داد. با اندیشه جناب شیرگوادی اگرچه این روند برای بهتر گردیدن زندگی تاجیکان خوب باشد، اما از جانب دیگر تاثیر بدی نیز برای تاجیکستان میگذارد، زیرا با تاکید این جامعه شناسی تاجیک حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با فرمان برای نفرانی صاحب معلومات دادن شهروندی این کشور را آسان‌تر کرده است که هدف جلب معینه‌های تازه است.
یک راهی اون است که معینه های ما میگن که اما احساس های ما رو آنها زودتر به خصوص جلب میکنن. مثلا سال گذشته طوری که خودی هم در روسیه نشسته بودم، بیش از 3000 فرماندهی دکتری ما در روسیه این به همین کسب دکتری مشغولن. بغیر این دیگر متخصصین ما هم زیادن که امروز میخوان چرمانی روسیه بگیرن برای معاش بیشتر و خوبتر داشتن.
ایده از مقام دوران تاجیک با توجه به علاقه کم شهروندان تاجیک به تبعیت روسیه این روان رو پیامد منفی برای تاجیکستان نمیدونند. بختیار خلیقوف سرمتخصص ریاست تحلیل و آینده بینی سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این رابطه میگوید
شماره کمی آدمان هستند که شهروندی دارند، شهروندی تاجیکستان، شهروندی روسیه، ولی 20 صحبت اگر این شماره به 100 هزار رسد، بعد 150 هزار.
عمر تقوی‌مرادوف نیز از جمله شهروندان تاجیکستان است که میخواهد تا به شهروندی روسیه پذیرفته شود. عمر اقتصادچی است و میگوید در کشور کاری خوب پیدا کردن نتوانسته است. از سبب آنکه وی پیشتر در مهاجرت بوده است، میخواهد برای دائمی به روسیه رود و کارش را ادامه دهد. با گفته عمر سبب اساسی شهروندی دیگر کشور را گرفتن مشکل اقتصادی کشور است. عمر میافزاید که از نزد پدر و مادر رفتن نمیخواهد، ولی دیگر علاجی ندارد.
اومدم از زمین پاسپورت روسیه معلومات گیری اویدی قبول کردن همین شهروندی. در اینجا ما اون معلوماتی که میخواستم بگیرم پورا گرفته نتونستم. بعضی ها میگن نمیشه، وقتی بسیار درد بود یا
همزمان عمر تقوی‌مرادوف ذکر نمود سفارت روسیه مخصوص برنامه دارد. اون جوانانی که هم زبان روسی را خوب میدانند و صاحب اختصاص میباشند با اهل اویلهشون به روسیه میفرستد. الکسی ریکوف سخنگوی سفارت روسیه در دوشنبه در رابطه با پذیرفتن شهروندان تاجیکستان با تبعیت روسیه در صحبت به رادیو آزادی چنین گفت:
برای قبول شهروندی روسیه شرط و شرایط ها گوناگون میباشد. آن نفرانی که پدر و مادر یا یگان نفر از شخصان نزدیکش بوشندگان آنجا هستند می توانند شهروندی روسیه شوند، یا نفرانی که تحصیل دیده دانشگاه های روسیه می باشند امکان شهروندی روسیه شدن را دارند.
این در حالی است که نوبت طولانی در نزد سفارت روسیه در دوشنبه کاهش نمی یابد و هر روز افراد نوی به این نوبت می پیوندند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
صاحب شهروندی روسیه شدن 5000 ساکن تاجیکستان در یک سال اخیر.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
سالهای اخیر بازارهای تاجیکستان از جمله بازارهای دوشنبه را مالهای ساخت چین به اصطلاح تصرف کردند. مثلا حالا در سر بسیار از ساکنان تاجیکستان تاخیهای ملی تاجیکی را دیدن ممکن است که در کارخانه های چین دوخته می شوند و در بازارها به مشتریان با نرخ ارزان پیشکش می گردند. چون این تاخیها را از چین تاجران شهروند تاجیکستان می آورند و اندیشه نمی کنند که با این کار و برای درآمد آسان یک بخش هنر ملی تاخی دوزی را در کشور خود به خطر روبرو کرده اند. همکار ما عبدالله اشرف از بازارهای شهر دوشنبه بازدید کرد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
سلامت حاجی و تاخ فروش بازار کاروان دوشنبه در آغاز صحبت نخواست که ما رسته تاخه های او را عکس برداری کنیم و دلیل آورد که از چنین عکس برداری ها خاطره خوبی ندارد. حدودا دو سال قبل به گفته وی مثل من چندین عکاسان چینایی هم آمده تاخه های دست دوز او را عکس گرفته بودند. پس آن با گذشت مدت بازارها را تاخه های به مراتب ارزان ساخت چینایی غصب کرد و تاخه های دست دوخت سلامت خاله کم خریدار شدند.
تو ارزان و تاجیکی خیلی مونه که قیمت تر میاد. تاجیکی ها خیلی 80 سن، 100 سن، 150 تا 250 هست. تو ارزان 5 سن، 4 سن، 10 سن، 6 سن، هم خیلی تو هم 10 سن هست.
خانم حاجیه میگوید هرچند افرادی هستند که تا به حال تاقه های دست دوخت تاجیکی را از چینایی اولا میدانند، ولی در بازار تاقه های چینایی بنابر نهایت ارزان بودنشان سر خریدند. عنایت صابیروف یک تاجر دیگر جوان در بازار کرمان گفت دو سال می شود که به بازار تاجیکستان تاقه های دوخت چینایی وارد شدند و او و اولش که به دوخت تاقه ها مشغول بودند همکنون به سودای تاقه های چینایی پرداختند.
خستایش هم بسیار میگرم. چه معیده خستایش هم بسیار میگرم. برای که این ارزان تره این قیمت تره ده برای همو این رای میگرم دو موسمو میبره. مثال 100 سم 150 سم 200 سم ارزان آیده.
یک نگاهی عادی به بازارهای تاجیکستان می تواند ثابت کند که اکثر کلی مالهای بازارها در چین تولید شدند. از دست و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خردترین اشیای روزگار همگی استحصال چینند. هینی گشت و گذار ما در بازارهای دوشنبه یک تاجری اسبابهای ساختمانی اقرار کرد که چون مردم چندان به صفت مالهای چین اعتماد ندارند، صاحبکاران اشیاهای نوی دومی چینایی را چون مال ترکیه و روسیه معرفی کرده به فروش میگذارند، ولی در اصل همه اش مالهای چینند. با وجود اینکه اکسپانسیا و یا غصب مالهای تولید چین تنها خاص تاجیکستان نیست، اما کارشناسان میگن تاجیکستان با این کشور هم مرز است و اقتصاد ضعیف دارد و به همین دلیل خطر اکسپانسیای گسترده مالهای چین در کشور ما خیلی بلند است. صابر وزیروف نامزد علم های اقتصاد و کارمند پژوهشگاه اقتصاد اکادمی علوم میگوید واقعا مالهای چین بازارهای تاجیکستان را غصب کردند و دایره آن همه روزه گسترده تر می شود.
امروز گفتن جایز است که اون اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم توکیو ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شود، اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پور دیکلاراسیون یعنی به رسمیت گمرکی ندارورانه وارد که کرده میشوند از اندازه‌سپاری کنارت جویی میکنند و نرخ های اونها خیلی و خیلی پایین میرود و سبب آن میشود که دیگر مال های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای اونها را مال های خطایی میگیرد.
جناب وزیروف افزود ما باید با چین بیشتر تبادل آمار داشته باشیم، چون که حالا میان ارقام مقامات این کشور و تاجیکستان در مورد صادرات و واردات تفاوت کلان وجود دارد. طبق ارقام تازه آژانس آمار تاجیکستان، حجم واردات محصولات از چین در 5 ماه سال روان تنها 11.1% کل محصولات به کشور وارد شده را تشکیل میکند، اما کارشناسان میگویند این رقم ها به واقعیت نزدیک نیستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و حالا درباره افغانستان. در این کشور سهمیه زنان در مجلس های بالایی و پایانی پارلمان یا لوی جرگه و ولوسی جرگه زیر خطر رفته است. در قانون انتخاباتی این کشور سهمیه که برای زنان در این نهادها پیشبینی شده بود دیگر وجود ندارد. تحلیلگران میگویند افغانستان کشوری است که هنوز در چنگال جنگی داخلی است و در این کشور تا حال به نقش زن اهمیتی چندان قائل نیستند. همکاری ما ساجده میرزا در گزارش خود میگوید قبل از اصلاحات در قانون انتخاباتی برای زنان 25% سهمیه پیشبینی میکردند.
در حالی که کتاب جنگ افغانستان هنوز پوشیده نشده است، یکی از مهمترین دستاوردهای مرحله بعدی طالبان، حقوق زنها برای اشتراک در حیات سیاسی کشور به خطر روبرو است. این حقوق که از طرف قانون اساسی کشور حمایت می شود، در حال زیر ضربه آمده است که حکومت می خواهد در اداره دولت نقش باریستر داشته باشد. حالا پلته بالایی پارلمان افغانستان یا ولوسی جرگه طریق قانون انتخابات را بررسی می کند که از آن بندی مربوط به کوتا و یا سهم 25% برای زنها حذف شده است. پلته پایانی پارلمان افغانستان طرح قانون را روزی 22 می تصویب کرد و در صورت تصدیق آن در پلته بالایی سند بر روی میز پرزیدنت کرزی گذاشته می شود. این حرکت فعالان دموکراتی و حامیان حقوق انسان را ناراحت کرده است. آنها می گویند اگر این طرح قانون شود، زنها در عمل از کار و فعالیت در اداره های دولتی مضافات ها، در موضوع هایی که مردمش بسیار محافظه کارند و با شیوه پدرشاهی زندگی می کنند، محروم خواهند شد. همزمان این قانون می تواند تعداد زنها را در پلته بالای پارلمان افغانستان کاهش دهد که به واسطه شوراهای مضافاتی انتخاب می شوند. نهایت این قانون به بند قانون اساسی تهدید می کند که بر پایه آن 4-1 پارلمان باید از حسابی زنها ساخته شود. فعالان و زنهای قانونگذار افغانستان این اقدام را همچون یک بخشی تلاش های جدی تری نیروهای محافظه‌کار برای نفوذ در ساختارهای افغانستان و تشکل کشور با خواست دل آنها ارزیابی می کنند. آنها می گویند محافظه‌کاران در حال دست به عمل شدند که نیروهای بین المللی برنامه بیرون شدن از خاک افغانستان را مطرح می کنند. گفته می شود که در راستای انتخابات و بیرون شدن نیروهای بین المللی در سال 2014 تشنج سیاسی در این کشور از امکان بیرون نیست. حالا محافظه‌کاران بحث گسترده را اطراف نقش زنها در اداره دولت آغاز کردند و وجود ضمانت همه گونه سهم ویژه برای زنها را عملی غیر دموکراتی عنوان می کنند. رئیس کمیسیون قانونگذاری پلته پایانی پارلمان افغانستان قاضی نظر احمد حنفی در این باره میگوید:
به ارتباط شورای ولایتی که 25% برای زنان داده شده باشه خلاف قانون اساسی است، به واسطه از اینکه کسایی که رأی ضعیف هم دارن میتونن بیاین دو و کسایی که رأی قوی دارن منطقه با 4000 رأی نمیبرن، آنها با 1000 رأی 500 رأی برنده میشن. این واقعا انتصابی است.
قانون اساسی افغانستان تعداد زنان را برای حضور در شوراهای ولایتی مشخص نکرده است، اما گفته است 25% نشست‌ها در هر دو پلته پارلمان باید از زنها باشند. شکریه باریکزای نماینده معروف پارلمان افغانستان ماه گذشته در پلته پایانی با متن بازنگری شده قانون انتخابات آواز داد، اما بعداً وقتی دید که بند مربوط به سهم زنها از قانون بیرون مانده است خیلی ناراحت گردید. او میگوید قانونگذاران را فریب دادند، زیرا کمیسیون قانونگذار نماینده اندگان مردمی را از لغو بند مربوط به زنها آگاه نکرده است.
زیر خطر رفتن سهمیه زنان در انتخابات افغانستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
حسن روحانی سوپرمن نیست و نباید منتظر شد که رئیس جمهوری جدید همه مشکلات جمع شده ایران را زود حل خواهد کرد. این عقیده خبرنگار معروف ایرانی مهدی مهدوی آزاد است که تا ترک ایران کردنش در 2 سال پیش از یاران نزدیک حسن روحانی زمان رهبری او بر شورای عالی امنیت ملی ایران و در مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شد. مهدی مهدوی آزاد که حالا در آلمان سامانه اینترنتی نزدیک به روحانی مفصوم به آفتاب را گردان کرده است، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی درباره شخص حسن روحانی و تغییراتی که در عهد ریاست او می تواند در سیاست داخلی و خارجی ایران ایجاد شود صحبت کرد.
مهدی مهدوی آزاد با برداشت که از 5 سال همکاریش با حسن روحانی دارد، رئیس جمهور جدید ایران را یک شخصیت روحانی با شدت پراگماتیک با قلم داده میگوید در حوزه مسائل اجتماعی بسیار آدمی باز و در واقع آدمی است که بسیار نزدیک است به معیارهای غربی. ولی مهدوی آزاد میافزاید که روحانی در حوزه مسائل سیاسی کمی بسته‌تر و محافظه‌کارانه‌تر عمل میکند. مشاور سابق روحانی میگوید رسانه‌ها وقتی نوشتند که او با 5 زبان مسلط است کمی اغراق کردند، ولی با گفته او رئیس جمهور جدید ایران دست کم با 3 زبان فارسی و عربی و انگلیسی روان حرف میزند.
بسیار آدم زیرکی است، در هر موضوعی خودش مطالعه میکنه و خودش حرف داره برای گفتن و در مسائل امنیت ملی و مدیریت کلان قدرت داره یک تئوری است برای خودش، تئوری که کمتر در بین روحانیون محافظه‌کار ما میبینیم. تئوری اصلی آقای روحانی این هست که روحانیت حاکم بر ایران بالاخره باید تصمیم خودش رو بگیره که میخواد بر ایران حکومت کنه یا نه، میخواد ایدئولوژیک عمل بکنه یا عملگرا باشه. انتقادات خیلی جدی به برخی از رفتارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داشته و داره.
یک مشکل دولت رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی نژاد به خصوص در سالهای اخیر تنشی بین او و رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای بود که در نظام ایران از قدرت و نفوذ فوق‌العاده برخوردار است. مهدی مهدوی آزاد میگوید حسن روحانی با آنکه یک عملگرا و مایل به اصلاحات تعریف می شود، باز هم توانسته است با خامنه‌ای روابط خوب برقرار کند، چون که به گفته او رهبری روحانی ایران میفهمد که در بین روحانیان در عرصه امنیت ملی یکی از باسوادترین و با اطلاعترین هایش همین روحانی است.
رابطه این دو رابطه بسیار نزدیکی است. آیت الله خامنه ای آقای روحانی رو قبول داره، اما آقای خامنه ای یک زاویه کوچک با آقای روحانی داره و اون همین هست که آقای خامنه ای ایدئولوژیک فکر میکنه و آقای روحانی مطلقاً ایدئولوژیک فکر نمیکنه. این زاویه کوچک ممکن هست منجر به برخی از تنش‌ها بشه.
مهدوی آزاد میافزاید روحانی به هر صورت نسبت به رئیس جمهوران قبلی محمد خاتمی و محمود احمد نژاد در امر راه اندازی سیاست‌ها و برنامه‌های دولتش دست بازتری خواهد داشت. با گفته این مصاحبه آزادی روحانی تواند خامنه‌ای را در برخی موارد به پذیرش واقعیت‌های بین‌المللی نیز وادار کند. بسیاری‌ها در آمریکا پیروزی روحانی را امکان برای بهبود روابط 10 ساله با دشمنان واشنگتن با تهران می‌شمارند، اما مهدی مهدوی آزاد می‌گوید آنهایی که گمان دارند روحانی در چند شب یا چند ماه تمام مسائل را حل خواهد کرد خیلی خوشبینانه فکر می‌کنند.
ماجرای رابطه ایران و آمریکا پیچیده‌تر از اون حرف هاست که مثلا با مذاکرات آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بتونه حل بشه.
ولی باز هم مهدی مهدوی آزاد از خود روحانی نقل قول میکند که گفته است در مرحله اول خواهان افزایش تنش نیست، در مرحله دوم خواهان کاهش تنش است و در مرحله سوم خواهان عادی کردن روابط و بهبود تعاملات ایران با جهان غرب است. از این لحاظ مهدوی آزاد روی کار آمدن دولت حسن روحانی را یک فرصت برای هم جمهوری اسلامی و هم برای جامعه جهانی به قلم میدهد. حسن روحانی 64 ساله در انتخابات روز 14 ایون از میان 6 نامزد برنده شد و روز 3 آگوست برای 4 سال آینده جایگزین محمود احمدی نژاد در کرسی ریاست جمهوری ایران خواهد شد.
با این گزارش نشریه مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.